کالحجة ابن الحسن صلوات و کالیه و علا باه فی هاز ساع و فی کل ساع ولیان و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و عرض کتابا و تمتعه و فی ها طویلا رب صلی علی محمد و آل محمد.
حس می کنم تو رو تو هر شب خودم، من عاشق همین احساس تو شدم، حس جهانم رو وارونه می کنه، آرامشت منو دیوونه می کنه، حس می کنم تو رو شدم، کشتی غرورم و دیوونگی کنم، بازم منو بکش تا زندگی کنم، میمیرم از جنون تا گریه میکنی، با بغض هر شبت با من چه میکنی. حس می کنم تو رو تو هر شب خودم، من عاشق همین احساس تو شدم، حس جهانم رو وارونه می کنه، آرامشت منو دیوونه می کنه، حس می کنم تو رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام بر روی ما همتون، هر کجا که هستین، بهترین ها رو که خودتون میدونین بهترین برای خودتون چیه، ما نمیتونیم تخمین بزنیم براتون، آرزو میکنیم توی لحظات خوشگل و قشنگ و دوست داشتنی و دست نیافتنی در بقیه ایام سال، ایشالله که بهترین ها براتون اتفاق بیفته، که حالتون خوب باشه. این حال خوب برای همه متغیر، حال خوب من با حال خوب شما خیلی فرق میکنه، ولی خودمون خبر داریم که کی حالمون خوب میشه، کی از خودمون و دنیامون دور و بریامون راضی، که فکرم نمی کنم اتفاق بیفته بتونیم یک روزی به یک جایی برسیم که از دنیا راضی باشیم. نه، دنیا خیلی مواقع و شاید بیشتر اوقات هستن انگار یک بیقراریه برای اینکه حال ما رو بد کنه و میزان صبر و تحمل و شکیبایی و قدرت ما رو به حک بزنه. یه چیزی رو بگم خیلی صادقانه، هر روز گفتم اینو تو برنامه که ممنونم، قربونتون برم، خیلی متشکرم، دستتون رو میبوسیم برای اینکه این همه به برنامه خودتون لطف دارین، تماس میگیرین، ایمیل میزنین به سایتمون یا به اس ام اس مون یا به رابطومی سازمان شبکه و از این صحبت ها آدم و کیس و سوژه و موضوع پیشنهاد میکنین. ولی قبول کنید اگر یه سوژه رو معرفی میکنین، اگر یه موضوعی رو میگین که ما روش کار بکنیم و نمیشه، دیگه بعدش دعوامون نکنیم، به سلاوامون نکشین تو رو خدا. نمیشه کلا ما 30 شب برنامه داریم، خیلی زیباز مثلا من چند تا دیدم خیلی خوشمزه بود، یه کسی یه سوژه رو معرفی کرده بود، بعد دفعه دوم معرفی کرده بود، دفعه سوم معرفی کرده بود، بعد دیگه شروع کرد مثلا فوش دادن به ما، چرا گوش نمی کنیم مگه ما مسخره شما، اینجوری بود مثلا فضاش. آه نمیشه که، قبول کنیم 30 شب 30 تا قصه و سی تا اتفاق در برنامه خودتون، ما نمیتونیم مثلا نزدیک 30 میلیون سلیقه و ذائقه و قریحه رو مثلا ارضا بکنیم و بگیم بله همه این اتفاقات میتونه بیفته. پس خواهش میکنم خیلی از ما آزرده خاطر نشین، خیلی ناراحت نشین، برای اینکه ما حالا سعی کردیم که 30 تا ماجرا رو 30 تا قصه و موضوع رو انتخاب کنیم برای برنامه‌مون. و امسال من یه چیزی رو به شما صادقانه بگم باز، و اونم اینه که من فکر میکنم تا همین الان که شاید روز 16 برنامه‌مون باشه، ما به اندازه محصلای سالهای قبل مهمون داشتیم. بعضی از روزا ما 6 تا مهمون داشتیم تو برنامه‌مون. خیلی از برنامه‌های سالهای قبل اون من با یه مهمون حرف می‌زدیم و تموم می‌شد. تنوع مهمونای ما از اقصا نقاط ایران، ما کلی مهمون روستایی امسال داشتیم. ما مهمون داشتیم، اسم نمیارم کسی، ما تو برنامه امسال بردیم که تا حالا تهران نیومده بوده. مثلا ما دو نفر رو مأمور کردیم که ایشونو برسونه مثلا دم جامعه جمع، فقط سازمانو پیدا کنه بیان تو سازمان. بنابراین خیلی از دست ما ناراحت نشیم، ما که از خدامونه بتونیم از همه جور سلیقه و ذائقه در برنامه‌مون داشته باشیم. ما تیتراژمون هویت برنامه ماست و توش نشون دادیم که همه آدم‌هایی که میشه بهشون گفت مردم در کشورم، یعنی همه، با هر رنگی، با هر نگاهی، با هر باوری، با هر قد و قواره‌ای، با هر پست و مقامی، با هر درجه‌ای از وضع و زندگی و وضعیت مالی، هر چیزی میتونه در تیتراژ ما نقش بزنه، تاش رنگ بزنه، با هر چیزی که دوست داره وش می‌کنه. این که آرزوی ماست. ولی خیلی از دستمون عصبانی نشیم تو رو خدا. حالمون بد میشه. بریم دیروز نشخند کوچولی که به ماجرایی به اسم مرگ داشتیم با هم دیگه تماشا کنیم با مهموناش. برمیگردیم من در خدمت.
برنامه قشنگ شما شرکت کردم.
فکر کنید به خاطر این اتفاقی روزی مهمون برنامه ما باشید؟
برنامه ما هست. از این بعد در خدمتتون هستم.
هر وقت خودتون گلی میان دیگه از بعد آمادگی ولی خدا کنه دیگه اتفاق این شکلی نباشه.
خیلی زحمت کشید. چرخ ممنون.
شکر هستم.
خیلی ممنون. خیلی ممنون. خواهش
میکنم.
چه گفتن بده یه ساسه بده. من نگفتم، من پلیس گفتم.
راننده پلیس ترک میگو؟
ترک. هستم.
ما فقط شاکر هستیم که خداوند گلا رو از ما نگرفت. واقعا ما رو دوست داشت.
بریم برای افتار.
چرا
خانده
خواب شده بود؟
آره.
شما فکر کنیم از چی بود؟ چرا خواب مونده بود؟ بگیر
آره. آقا بفرم بدونم.
بفرم
بجونم. دست شما در نکنم.
خیلی خوشحال بودم، تشکر کردم و برنامه خیلی خوب بود.
شما فکر میکردید ایشون از اون حادثه زنده بیرون بیان؟
والا من آجا قصد و شریف اسمه نمیدونم.
من پیوندی هستم.
من چند دفعه این فیلم رو نگاه کردم، با من گرگیده گریه کردم.
جدی میگی؟ برای چی؟ از خوشحالی بودی؟ از ناراحتی؟ آقای پاشویی
معجزه خداوند چقدر کمک حال بنده خدا بوده و خانواده‌اش و بالاخره من.
برای خاطر شما بودی تو اون حادثه با آجان؟ بله. شما افسر شما
بله.
این دو خانم چی رنگ دو خانم؟ من
دختر خواهرم. بله. اونم پسرش.
شما
پسر؟
بله. خواهرتون ما از دست دارید شما؟
بله.
شما میگه روحشون شاد باشه. یه چیزی خوب تمامش کنیم برای یعنی اتفاق خوب بیفته. شما این اخماتون رو باز کنیم. من
چون شما الان خوشحاله هم
میخوام شما بزرگی کنیم ببخشید اصلا به دل نگیم.
نه من اصلا هیچ کینه ای نداریم و هیچ مسئله ای نیست.
چند تا مطلب رو من سریع بهتون بگم و اونم این که یک، خیلی هم از این زن گفتن که شما خیلی مراعات میکنید و خیلی داد میزنید و شما میدین که ادب رو رعایت میکنید در برابر مثلا حریم خصوصی آدم ها. چرا دیروز رو فامیل خانواده رحیمی حرف زدیم و کنکاش کردیم؟ اول اینکه ما کنکاشمون رو تا جایی رفتیم جلو که این خانواده دوستشون رو حرف بزنن. دو، اتفاقا خیلی هم حواسمون بود، نکات انحرافی هم درش گذاشتیم که مشخص نشه که اون فرد کیه. اما بالاخره هم یه حقیقتیه، ایشون گفتن آقا ما یه اقوامی داریم که رفتن اون بالا بالاها دیگه به ما سر نمیزنن بعد از اون اتفاق وحشتناکی که براشون افتاده، چون خیلی کارشون درسته، چون عکسشون همش تو روزنامه هاست، چون خیلی شهرت دارن. خب شهرت هم معمولا اینطوریه دیگه، یک سرویس اولیه‌ای که نعمتی به اسم شهرت یا قدرت و ثروت و اینا داره اینه که آدم باید خلاصه حواسش داشته باشه که کلا میاد سراغش، یعنی از این طرف اون طرف حرف و حدیث و اینا خلاصه میاد و حواله میشه به سمتش. بنابراین ما سعی کردیم که خیلی دیگه لایه‌های نهفته رو مثلا دیگه کشف نکنیم و برملا نکنیم، اما فکر می‌کنم که خود اون طرف متوجه شده، خیلی از دوستان ما اینجا نفهمیدن که کیه و همینقدر که حالا تلنگری چیزی اتفاق بیفته بره یه احوال پرسه از دایی و خانواده‌اش برای ما کافیه. بنابراین اینو جواب دادم که ما میتونستیم، من خیلی راحت با دو تا سوال دیگه میتونستم اسمشم بگیم رو آنتن و مثلا خیلی راحت و اینا بگید اتفاق خوبیه میفته، اما اصلا این کار نکردم. اینو جدی میگم برای اینکه امسال اگر شما دقت کرده باشیم ما چند بار نشنیدیم از مهمونامون دوستان داشتن این سوالی رو جواب بدن، ما باید هممون یاد بگیریم تو جامعهمون که متاسفانه بد اخلاقی هم زیاد شده، احساس میکنیم که اگر زور داشته باشیم یا قدرت داشته باشیم میتونیم هر چی بخوایم بپرسیم، باید طرف جواب بده حتی اگه حریم خصوصیش باشه، نمیخواد جواب دوست نداره، دوست نداره جواب بدی، نه خیلی ممنون متشکرم. پس قطعا ما هم تو برنامه‌ای که مال مردم به اسم ما حاصل نمیذاریم کسی وارد حریم خصوصیشون بشه اگر دوستان داشته باشن. چرا؟ یه سری نکات هست در زندگی شخصی آدم ها، در قصه هاشون، در ماجراشون، در داستانشون که احساس میکنن گفتنش یا بازگو کردنش به درد مردم میخوره، به درد من میخوره، دوست داره با علم به این میاد میشینه و میگه، خیلی اونم ذوق میکنیم، خیلی اون ناراحت میشیم، خیلی متاثر میشیم، اما اصلا اجباری وجود نداره اصلا. موضوع دیروز ما هم که بعد از اون همه انتقاد و حرف و حدیثی که راجع به برای ما بود که آقا دیگه مرگ و ول کنید، دیگه انقدر گرفتاری داریم، قسط و اجاره خونه و شهریه دانشگاه آزاد بچه هامون و نمیدونم خرید مرغ و یارانه و پول برق و آب و گاز، ول کنید دیگه. ما خیلی خوب، مگه نمیگید موضوع خیلی تلخه ما راجع به قصال خونه و قصال و مرده رو حرف زدیم؟ خیلی خوب، این حقیقتی هم وجود داره به اسم مرگ که خیلی وحشتناکه، ولی میشه موقع هم بهش خندید. تو پرانتز با حفظ احترام برای همه کسایی که یه همچین اتفاقای مشابهی مثل دیروز براشون افتاده، برای عزیزانشون و از دنیا رفتن و اصلا فکر نکنن که اینایی که دیروز تو برای ما بودن و خدا خواسته و برگشتن و خدا مثلا خیلی دوست داشته، مثلا خیلی ساحتشون کبریایی بوده و اون عزیزان شما که در همچین حادثه‌های مشابه از دنیا رفتن، نه مثلا یه ریگی به کف داشتن، اصلا همچین قضاوتی هم وجود نداشت در برنامه روز قبل ما. این حکمته، بنده تدبیرم کند محتاج تقدیر خداست، در شکی نیست. من اگه قبول کنم که ظرف من ظرف مخلوقه و یک ظرف دیگه وجود داره به اسم خالق، نمیتونم پیش بینیش کنم، نمیتونم حدسش بزنم. هر چی دوست داشته باشه دوست داره ببر میبر، دوست داره برگردون برمیگرد، تموم. به این نقطه برسیم تموم میشه. خیلی حرف زدم میدونم، معذرت میخوام. میخوایم پرده ماحصل امروز رو باز بکنیم و دو تا قصه امروز داریم. قصه های امروزم یه ذره مامانیه، اصلا برنامه امروزم یه ذره فکر میکنم بیشتر متعلق به مادرای این آب و خاک باشه که کارشون خیلی درسته، خیلی شعاریه، ولی شعاری جای قشنگه. مامانای ایران هیچ جای دنیا پیدا نمیکنه حتی به زور. خانم سلام، خیلی خوش اومدید، خیلی لطف کردید، خیلی افتخار دادید. احوال شما چطوره؟ خوب هستی؟ خوب الحمدلله، سلامت باشید. مادرم شما برنامه ما رو میبینید؟
بله همه رو
تو رو خدا
تونستیم دیدیم.
چطور بوده برنامه؟ اگه بخوای یه نقد جدی ما بکنی چی میگیم به ما؟
عالی بوده، ما هر روز دیدیم، با بچه‌ها دیدیم.
برنامه دیروز ما رو دیدی؟
بله.
دیدی؟ نظرتون چیه؟
خود فقط فراموشکار.
آها، خیلی خوب. چقدر فراموشکاری شما؟
تازگی‌های خود بیشتر شده.
چرا فراموشکار شدی؟
دیگه از بس مشکلات زیاد بوده برام، خیلی دیگه 20 سال این مشکلات بوده دیگه خیلی.
چی رو فراموش میکنی مادرم؟
مثلا الان برنامه دیروزی که با این همه دیدم الان هیچیش نمیتونم توضیح بدم.
حالا اون که فدا سره اصلا مهم نیست،
یادم نمیاد.
موضوعات مهم زندگی رو خرابش میکنی؟
نه مهم که نه، ولی الان یادم افتاد که دوتا دختر خانم بودن با مادرشون، ولی لحظه اول نتونستم یادم رفته بود.
مثلا شما غم و غصه عزیزت هم مثلا فراموش میکنی؟
نه دیگه اون که نه.
میخوام بدونم چی رو فراموش کنم که مهم نیست؟ آخه اصلا چیز بعدی نیست. کلی آدم بزرگ ما تو دنیا داشتیم که اتفاقاتی که برای ما خیلی اهمیت داره رو فراموش میکردن. طرف دانشمند بود، شماره تلفن خونه‌اش رو داشتم میومد، موضوعش مهم نبود خیلی. میخوام بگم موضوعای مهمو شما تو ذهنت نگه میداری، موضوعای بی اهمیت روتین روزمره رو ممکنه فراموش کنی.
کلا همه چیزای یه موقع یادم میاد دیگه.
چی یادت نمیره مادر؟ اصلا
همین زندگی روزمره می که از این بچه‌ها چجوری مواظبت می‌کنن، از صبح تا بلند میشم، اینا رو یادم نمیره دیگه. همین مادرانه.
چی میشه که مادر ممکن اصلا فراموشکار بشه، همه چی رو در زندگیش فراموش کنه، بچه‌هاش فراموش نمی‌کنه؟
اینو فراموش نمی‌کنه.
مثلا بچه‌ها اگه بخواد یه قرص رو سر یک ساعتی بخوره، اینو قطعاً تو ذهنت میمونه؟
بله. خودشون بازن که فراموش می‌کنن، ولی من اینو فراموش نکردم. یعنی حفظم.
چرا مامانا اینجوریه؟
نمی‌دونم.
من جدی مادرم، چرا اینطوریه مادرم؟
فکر نکنم همه هم همینجور باشن. چون من با چشم خودم تو بیمارستانم دیده بودم. همه هم اینطوری نیستن.
معلوم. چقدر خوب. خیلی نکته خوبی هم گفتن. قرار نیست ما حالا کلی پوز مادرای ایرانی دادیم. همه مادرام حالا خیلی فداکار عجیب غریب و اینا هم نیستن. بله. من این حرف تکراری هم باز تکرار می‌کنم در برنامه‌مون که مثل همه شغلا، مثل همه صنفا، مثل همه تبارا، مثل همه عنوانا، مثل همه جایگاه ها خوب و بد داریم.
بله، من
معمولی و متوسط و عالی داریم.
نمیخوام از خودم تعریف کنم، ولی خب با چشم خودم دیدم.
بعد تعریفی که مادر دیدین چی بوده؟ ناراحت شده؟
ناراحت مثلا موقعی که من خب بچه‌ها رو می‌بردم دیالیز، من پدرش دوتایی بالا سر بچه بودیم، ولی اونا میذاشتن میرفتن توی پارک میشستن بالا سر بچه‌شون. نمیدونم اینا رو خیلی من ناراحت می‌کرد.
چون که ازدواج کردی؟
من سال 56 16 سالگی
ازدواج کردم. کجا ازدواج کردی؟
کرج.
میشناختین همسرتونو؟
پسر داییم بود ولی نمیشناختم.
پسر داییتون بود نمیشناختین؟ یعنی چی؟
رفت آمد نداشتیم.
قهر بودی؟
نه اصلا رفت آمد نداشتیم.
مگه میشه آدم با خانواده داییش ارتباط نداشته باشه؟
به خودش ارتباط.
خب باید چی شد منجر به ازدواج شد؟
یک دفعه مادرشون اومد کرده دیگه، رفته بود گفته مثلا یه دختر عمه داری، یه بار دیگه اومدن و
اصلا شما رو نایده.
نه
چقدر ما امسال تو برنامه ازدواج فامیلی داشتیم. خب بعد مهر ایشون افتاد به دل شما؟
البته خب موقع من بچه بودم، زیاد عقلم هم نمیرسید.
این پشمون شدیم بعدش؟
یه ازدواج مثلا انگار
زورکی. خب بعد از این ازدواج زورکی شما پشمون شدی؟
نه دیگه، چون که واقعا همسرم خوب بود. خیلی
نهی شما جز اون دسته از کسایی هستن که مهر و عشق بعد از ازدواج دلتون افتاده؟
بله. بعدم واقعا چون که خیلی خوب
مادرم میشه، خیلی میگن این اتفاق ممکنه بیفته و حالا خدا هم وعده‌اش رو داده، اما خیلی ها هم ازدواج این شکلی مثل شما کردن روز به روزم بدتر شده و از اوزاش
ما روز به روز بهتر میشد.
چرا؟
33 سال هم با هم زندگی کردیم.
خب اینو من جواب بده. دلیل اینکه شما یه ازدواجی کردی که دوستش نداشتی، زورکی بوده؟
نه که بگم دوستش نداشتم.
حالا زورکی بوده دیگه، نزن زیرش مادرم. قبول کن.
نه که مثلا دوست نداشته باشم.
خب میخوام اینا اتفاقی
زورکی مثلا دوست نداشتم اون موقع ازدواج کنم.
آها. مثلا خواستی درس بخونی، می‌خواستی بزرگتر بشی،
هر چیزی. خب نداشتن درس بخونم. به خانواده داشتم که نذاشتن درس بخونم.
سوال من قسمت دومشه. چی شد که مهرش به دلت افتاد؟ دوستش داشتی؟ علاقه پیدا
کردی؟ خب خوب بود، خیلی خوب بود. یه کارایی میکرد که دیگه من نمیتونستم بگم که مثلا بده یا
تو کنی. بهترین اتفاقی که بهترین کاری که همسر شما میکرد که شما مثلا خیلی برای شما عزیز میشد اون چی بوده؟
هیچ وقت ناراحت هم نمیکرد دیگه، هم برای من هم بعدم برای بچه ها. هیچ وقت
مادرم هیچ وقت
چرا بوده؟ ولی خب مطلق... خیلی کوچیک بوده. آها. اگه هم بوده خیلی کوچیک. مثلا ما هیچ وقت قهرمون به دو روز سه روز نمی کشید. اگه هم مثلا چیزی هم بود اینطوری.
از کی سرکله بچه در زندگی شما پیدا شد؟
17 ساله بودم.
یک سال بعد از ازدواجت.
به دختر به دنیا آمد، اونم یک سال شد فوت کرد. بعد 19 ساله پسرم به دنیا آمد. بعد 22 ساله دیگه سمیرا که دیگه آخری. 22 سالم بود دیگه زایمانم تموم شد.
تا کی ازدواج کردیم؟ تا کی زندگی کردیم با همسرت؟
تا یک سال قبل دیگه. الان یک سال همسرم فوت کرده.
یک سال فوت. چرا همسرتون فوت کرده؟
حالا همون موقع که کلیه داد هیچ بیماری نداشت دیگه. بعد از یکی دو سال دیگه بیماری کبدی پیدا کردن، گفتن هپاتیت سی داره دیگه. بعد از اون تحت درمان بودن تا پارسال دیگه.
بعد از عمل؟
بعد از عمل. ولی
چرا ما این فرزنده شما دوچار مشکل مادرزاد بودن تو قصه کلیه؟
چیز نکرد، ما دیر اقدام شد، دکترها دیر فهمیدن دیگه، به بیوپسی باید بیوپسی میکردن که میفهمیدن که بر اثر چیه دیگه، متوجه نشدن دیگه.
چرا همسر شما کلیه شو به کی اهدا کرده؟
سمیرا،
دختر کوچیک بزرگشون.
کوچیک.
دختر کوچیکشون.
منم بزرگه.
همسرتون کلیهشو به دختر کوچیکه داده، شما کلیهتون به دختر بزرگه. یعنی فرزنده شما از بعد تولد مشکل کلیه داشتن؟
نه، ما 5 ساله و 7 ساله بود که فهمیدیم. دختر بزرگم 7 سالش بود، کلاس اول مدرسه بود، مدرسه میرفت که پاهاش درد گره. بودیم بستری کردیم بیمارستان، مه یک 20 روزی که اونجا بود گفتن ناراحتی کلیه داره. 25% کلیهش کار میکرد، بقیهش از کار افتاده، در صورتی که چلایمی هم نداشت. بعد ما همینطوری سمیرا رو آزمایش دادیم، گفتیم اینطوری نباشه که هیچ، اینم علایمی نداره. اون آزمایش دادیم، اون 20% کلیهش کار میکرد، 80% از کار افتاده.
احتمال داره که این عارضه کلیه که بچه های شما داشتن به خاطر همون ازدواج و فامیلیتون باشه؟
احتماله،
احتمالی زیاد. بچه ها میتونیم بریم امروز آگهی‌ها رو زودتر ببینیم، چون ما دوستا قصه پای سر هم داریم. کوتاه بگم این مامان و بابا که همسر عزیز شما که اینقدر شما عاشقش بودید، دوستش داشتین، الان در قید حیات نیست، یک عنوانی هم از طرف یونسکو پیدا کردم، عنوان پدر مادر فداکار. ولی جالبه که هیچ وقت هم دنبال این نبودم برن لوح تقدیرشون اینا رو بگیرن، ولی ثبت شده و وجود داره.
ما گرفتار بودیم آقای علی خانم، خیلی گرفتار بودیم دیگه.
گرفتار بچه‌ها؟
بله.
خیلی خوب، بریم با هم آگهی‌ها رو تماشا بکنیم، بعد من از دختر خانمشون دعوت میکنم که تشریف بیارن، ببینیم امروز خدا چی میخواد. خیلی خوب، سمیرا خانم به جمع اضافه شدن و میخوایم راجع به این خانواده عجیب غریب و رکورد شکن صحبت کنیم. می‌دونید که در دنیا فکر می‌کنه بی‌نظیر باشه، حداقل ما آمار مشابهی نداریم که یک خانواده چهار نفره که خب باید علل قاعده با 8 تا کلیه زندگی می‌کنن، این خانواده چهار نفره با 4 تا کلیه زندگی می‌کنن و کلیه‌ها تقسیم شده بین اعضای خانواده. یک چیزی رو اول بگم، اول اینکه شما چرا اینقدر خودتون رو قایم کرده بودین؟ خیلی سخت بود پیدا کردن شما، خیلی از رفقا دوستان حالا اهل رسانه می‌خواستن سراغ شما بیان، شما معمولا صحبت نمی‌کردین، مصاحبه نمی‌کردین. خواهیم سمیرا صحبت کنم. بله. بفهم شما فهم.
سلام میکنم اول. بعد ما راستش برای اینکه نمیمدیم، یکی اینکه بود همه اطرافیان که میدونستن اصلا از وضع ما و زندگی ما اینا همه خبر دارن، ولی مشکلاتی که ما داریم مشکلات
نمیدونستن چه کسی بفهمه.
نه مشکلات
مثلا تو دبیرستان دبستان اینا میرفت نمیخواستن کسی، هم عادی بودن.
آخه مگه چیز بدی بوده؟
اونا نه، اصلا این چیزا مشکل بدیزیمون اینا نبود. ما اصلا چون مشکل کلیمون همه میدونن، ولی امسال هم که اومدم فقط به خاطر پدرم اومدم، چون پیار سال برنامه محسن دوباره ما رو دعوت کردن، پدرم خیلی دوست داشت بیاد، خیلی.
چرا نذاشتیم بیاد؟ چرا نذاشتیم بیاد؟
دوست نداشتیم.
چرا؟
من و خواهرم دوست نداشتیم.
راست بگو چرا دوست نداشتیم؟
نمیدونم دوست نداشتیم.
نه احساس میکنه فردا مثلا ممکنه هم کلاسی دوستا رفیقات حرف بزنن.
نه میدونستن اکثرشون هم میدونستن. نمیدونم دوست نداشتیم.
چرا سخت حرف میزنی؟ نه بذار این مایه طب یه لطفی که خدا و چشمای این مردم به برنامه ما کردن برنامه خودشون محصل کردن اینه که اتفاقا یه سری حرفا رو میزنیم که در ایام دیگه سال حواسمون رو جمع کنیم از طعنه ای از حرفی از متلکی از نیشخندی ناراحت میشدی که به نظر من اصلا منطقی هم نیست در مورد موضوع شما و خانواده شما یا برای چی نمیخواستی آفتابی شی بذار راحت شو بگم چرا اون خانواده رو نذاشتی چهار نفرتون تو محصل پی آر سال بیان تو برنامه
نمیدونم باز راضی کردن من به قول مامانم هم بابام چیز بود من میمدم ولی خواهرم نه
خواهر بزرگت نه
بر.
خاطرت هست اون سال 72 بود دیگه نه سال 72 که شما کلیه بابا رو گرفتی خواهر بزرگتون کلیه مامانا گرفت
بر.
بعد هر چارتایی با هم رفتیم بیمارستان
نه من سه ماه زودتر بعد من اردیبهشت ماه بود برای عمل رفتیم اینا مهر ماه
بعد دقیقاً از کی به این نتیجه رسیدیم ما دارم که باید چاره‌ای ندارین غیر از اینکه کلیه بچه‌ها بدیم
دیگه ما سال 70 بود که اینا درگیر بیماری بودن
خب
72 دو سالو خیلی بیمار بودن دیگه دو تایی با هم به نتیجه رسیدیم که پیوند بعد دکترها گفتن بعد پیوند انجام بشه ما دیگه تصمیم گرفتیم دیگه خودمون بدیم چون که
گروه خونیتون هم می‌خورد با هم
بله پدرش به سمیرا خورد من به سمایی
آها یعنی کلیه شما به کلیه سمیرا خانم نمیخورد
نه در صورتی که من تصمیم داشتم به سمیرا بدم چون که این خیلی ضعیف‌تر بود
میخوردم اون گلوبولای سفید مال پدرم به من نزدیکتر بود مال مادرم به خواهرم مادرم هم میتونست به من کلیهشو بده ولی مال پدرم میگفتن بهتر جواب میده
تو کلا بابایی هم بودی؟
نه برعکس
مامانی بودی؟ آره. برعکس این اتفاق آره. افتاده؟ یادت میاد بابا برفتی بیمارستان؟
آره پدر من توپول بود بعد جراحمون به همین خاطر ما رو گفته بود اول اینا پیوند کنن بعد شما که پدرم رژیم بگیره رژیم بگیره لاغر کن بعد شبی که به ما زنگ زدن یعنی عصرش که زنگ زدن گفتن که هفته دیگه آماده کنه خودتونو که هفته دیگه بیاین نوبت شما سینا از همون شب بدم گفت من دیگه رژیم
واسه که لاغرترش موقع آره. یه هفته این خواست باز کم کنه
انقدر نبود ولی میگفتن خب برای سختی بدن خودش مثلا میگفت
نه دقیقا اینجا نگه دار ما دارم نمیتونستیم برای بچه ها کلیه بخریم
اصلا ما انگار فکرشو نکردیم یه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد خیلی باور میکنی الان فکرش میکنم که میگم اصلا چرا ما نخریدیم یه دونه حداقل نخریدیم
میتونستیم وضع مالتون جوری بود که کلیه بخریم
نه اونطوری نبود که بخواستیم بخریم چون که اون موقع هم کلیه 700 هزار تومان بود چقدر 700 هزار تومان بله 1 میلیون
سال 72 700
هزار تومان
میخوام بدونم که مثلا اثر ناچاری شما مجبور شدین کلیه ها رو بدین یا اصلا به قول شما فکر نکردین که بچه هاتون عزیزانتون تو بیمارستانن حالشون بعد دی کلیه رو بدیم مثلا فکر خرید و بریم حالا آگهی ببینیم
اگه میخواستیم بخریم هم خب بالاخره از این و از اون تهیه میکردیم مثلا این چند سال که هی قرض کردیم تهیه کردیم چیز کردیم ولی دیگه فکرشو نکردیم دیگه که بریم سریع تصمیم رو گرفتیم
حالا راجع به فروش کلیه من یه جایی یک اسمس خیلی شاهکار به دستمون رسیده حتما نشونتون میدم حالا یه دقیقه صبر کنیم بچه‌ها بریم سر اصل مطلب خب با بابا رفتی بابا یه هفته رژیم گرفت برای اینکه کلیهش رو بده به سمیرا خانم با هم رفتیم بیمارستان
بله رفتیم بیمارستان و یه هفته زودتر چون آزمایش های دیگه بعد از عمل و قبل از عمل رو انجام بدیم بعد من خب سنم کم بود دیگه 8 سالم بود بعد هنوز عادت داشتم پیش مامانم بخوابم تو بیمارستان بخش مثلا گیرنده و دهنده یه بخش فاصلش بود به هم چسبیده بود ولی یه فاصله بود من شبا میرفتم تو اون بخش پیش بابام میخوابیدم بعد نزد شب که میشد پرستار دنبال من میگشتم
چند روز موندین تو بیمارستان تا موقع عمل؟
یه هفته.
یه هفته خوابیدین تو بیمارستان؟
آره، تا عمل بشه. آره.
بعد از عمل 3 ماه بستری بودم.
3 ماه هم بستری بودم. خب؟
دیگه بعد 2-3 شب بعدش دیگه میدونستن. دیگه بابام خودش مثلا من که خوابم میرفت میورد مثلا سر جام میذاشتش.
و اینا همه در شرایطی که مامان و خواهر بزرگ شما 3 ماه قبل این کار رو انجام داده بودن.
آره.
آها. یعنی از اون ورم اینا خودشون بستری هن تو خونه، مامان کلیه شده به خواهر بزرگی، حالا بابا میخواد کلیه رو بده به خواهر کوچیکی بیمارستان خوابیدن؟
چون من مادرم موقعی که کلیه شد داد، مادر من داروی بیهوشی روش تاثیر گذاشته بود و 3 ماه اصلا حالش خیلی بد بود. از لحاظ روحی انقدر بد بود که مثلا
بعضی همینطوری میشن.
آره،
خیلی تاثیر وحشتناک
میذاره. بعد ما موقع
میدونستی قرار بابات چی کار کنه؟ 8 سالت هم بود میدونستی قرار بابات کلیهشو بده به تو؟
میدونستم کلیهشو قرار بده به من، متوجه میشم، ولی مثلا خب یه چیزی میشنیدم دیگه، مثلا میگفتن که آره حالا مثلا قرار پیوند کنم، مثلا پدرم قرار به من کلی بده.
از دیالیز راحت میشه؟
از
اینقدرم دیالیز رفت دادن خسته شده بودن.
آره، مثلا از دیالیز راحت میشم اینا، ولی اون چیز که مثلا خب ارزشمنده اون کلیه که مثلا بخواد بیاد شگم و هنوزم کار میکنه، اون موقع اون ارزشو نمیدونستم.
یعنی تصویری که برات ساخته بود که قرار کلیه بابای تو رو بردارن بعد کلیه رو وارد بدن شما بکنن،
بعد
این تصویری کسی برات ساخته بود، کسی بهت گفته بود، کی بهت گفته بود که قرار این فرایند اتفاق 7 8 سالت بوده دیگه؟
خب دیده بودم من، چون دیالیز خیلی بهم بعد مثلا بعد ساخته بود و اینا، همش حالم انقدر بد میشد که انگار میرفتم و برمیگشتم، در صورتی که خیلی اینطوری نبودن.
بعد چلو خلوق بود؟ فک و فامیل اینا اومده بودن برای؟
اصلا ایشی.
چطور؟
ایشی، نزدیکترین کس هم نبود. ما موقعی که پیوند کردیم مامانم که مریض بود، خواهرم هم که نمیتونست بیاد، تحت مراقبت ویژه بود. بعد میخواستیم بریم اتاق عمل، پدرم گفتش که احتیاجی نیست، نه تختی نه برن کارت هیچی بیانیم، ما جفتمون خوب خوبی. یکی از پرستارا برگشت گفتش که من موندم انقدر، وقتی ما اینجا پیوند کلیه داریم انقدر آشناهاشون این کس اون کس میاد که از حراست پایین زنگ میزنیم نصفشون رو ببرم پایین بیرونشون کنم، ولی شما یه نفر آدم هم نایمده اینجا. که بابام گفتش که ما احتیاج به کسی نداریم و ما انقدر خوبیم که الان هم با پای خودمون بینیم تو اتاق عمل. دست منو گرفت و با پله ما رفتیم. سرم منو دستش گرفت، سرم خودش هم تو دستش بود. با پله رفتیم اتاق عمل.
حتی یه سمیرای 8 ساله که من رو باباش داره میره تو اتاق عمل که باباش کلیه شو بده
بشه.
بله. بابات حرف میزدی تو شرایط؟ چی میگو؟ بابات شوخی میکرد؟
آره.
خیلی آخه خیلی لوسان بود.
چی میگفت به دختر لوسش؟ چی میگو؟ مامانت میگه لوس بودی.
آره. خیلی نمیدونم.
نه ترسیده بودی از فضای این که داریم؟
نه خیلی هم خوشحال بودم.
چون به توی وعده دادن که از دیالیز داری خلاص
میشی.
آره. این خیلی کمک، این خیلی انرژی بوده.
آره.
بابات لاغر شده بود تو این هفته رژیمش؟
آره خب، ولی میگم اون رژیمی هم که دکتر گفته بودم به خاطر بعد خودش گفته بودن. چون گفته بودم مثلا سختی بعدش برای خودشه. ما پرستارای مثلا بخش پیوند کلیه بیمارستان طالقانی سال 72 واقعا پرستارای خوبی بودن، شاید نصفشون نباشن، بازنشسته شده باشن.
اونا فهمیدن که شما انقدر تنهایی؟
آره،
مثلا خیلی به اینا محبت میکردم، خیلی. الانم تماس دارم. یه دونه از این پرستار.
خب میتونم سوال کنم که چرا انقدر به قول شما تنها بودید؟ میتونین جواب بدین یا دوست ندارین جواب بدید؟ فک و فامیل و دوست و آشنا و اینا؟ یعنی انقدر قصه یا خودتون قصه رو انقدر شخصی گرفته بودین که نمیخواستین کسی خبر داشته؟
خودشون دوست نداشتن. من پدرم الان یک سال فوت کرده، عید امسال عید اولین عیدی بود که پدرم نبود. هیچکی
من نازک. بذار حرف بزن، بذار حرفش بزن. داره صادقانه حرف میزنه، من خواستم حرف بزنم.
من پدر بزرگم بابای بابام دو ماه فوت کرده. زنگ میزنم که مثلا باهاش صحبت کنم. خونه عموم بود. هر سری به یه بهونه ای میگفتش که یا خوابه یا عمومه. تا موقعی که فوت کرد.
بعد رفتین شما رفتین برای مراسم
شهرستان بود.
مراسم
میدم شما می‌خواستین دعوت کنیم، شما مثل که درگیری مراسمی بودین.
بله. یعنی شد قشنگ پدر بزرگ که من موقعی که فوت کرد شد سالگرد پدر من.
تو همه یه قصه زندگیتون از این خانواده تنیده شده تو هم شما خیلی تنیده به همین چهار تا آدم توی خانواده با چهار تا کلیه، کلیه شما تو بدنه، دختر بزرگه، کلیه همسرتون تو بدنه، دختر کوچیکه. تو همه این ماجرا دلت برای کی از همه بیشتر می‌سوزه؟ دلت برای کی میره؟ فهم کنی مظلوم قصه زندگی شما کیه؟
پدرم.
چرا؟
چون خب موقعی که پدرم مریض بود که مریضی مشکل کبد داشت اصلاً اصلا بخواد به روی خودش بیاره، تنهایی همه کار رو میکرد.
شد این مامان و بابا یه روز بهتون بگن که بابا یه ذره روتون رو کم کنیم بچه ها، کلیه ما تو بدن شما هاستا؟
نه.
یه بار همین مامانت یه بار به خواهر بزرگت نگفت کلیهش تو بدن اونه؟
ها.
بابا یه بار به شوخی به بطلک به تیکه؟
اصلا به شوخی هم نگفت.
بچه ها چی شما گفتین؟ تو هم مدتی که بابا بعد از این همه سال مریضی پیشت بود، بابایی که انقدر دوستش داشتی و الان پیشت نیست، فهمیدی چی کار واسط کرده؟
شاید الان که نیست جای خالیش الان هست.
پدرش خیلی خوب بود با اینکه این همه مشکلات و چیز اصلا به روی خودش نمی آورد، اصلا با اینکه بیمار بود کار بیرونش انجام میدن به بچه ها میرسید. دیگه دو سه سال بود زندگی رو من میچرخوندم.
الان هم سرپرستی خانواده به عهده شماست دیگه؟
بله.
الان شما کار میکنیم؟
نه، ولی خب همه بچه ها رو خب خیلی سخت اداره کردم. داروشو بگیرین، داروشو
هنوز هم باید هر دو تا دختر خانمتون درگیر دارو
اینا.
خود شما که کلیتون الان پیش یکی از بچه ها امانته، خود شما هم دارو مصرف میکنی؟
نه، من دارو مصرف نمیکنم. ولی خب
مادر واقعا این قصه اینجوریه که واقعا با یه کلی آدم راحت میتونه زندگی کنه؟
راحت، بله.
و هیچ مشکلی نداره؟
پدرش هم اگه اون مشکل براش پیش نمیمد از کلیه خیلی خوب بود. کلیهش مشکل نداشت. حالا من از کلیه هیچ مشکلی ندارم.
و شما هم که دو تا خواهرم که دیگه هیچ وقت مشکل جدی کلیه که پیدا نکردید؟
نه، ولی گاهی همین آزمایش مثلا بره بالا. ما آخه دکترای خیلی خوبی هم داریم.
میخوان تیزر دکتراتون رو بری ها؟
الان نه، فقط از دکتر نصیری. آقای دکتر نصیری خیلی تشکر میکنم.
دکتر
رحمت و آقای دکتر رحمت واقعا یعنی همه جوره جواب ما رو دادن.
کلیه؟
اگه نصف شبم ما حالمون بد بشه زنگ بزنیم جوابمونو میده.
از نظر روحی خیلی مثلا خوب.
کلیه پدر شما راسته یا چپه؟ سمت راست.
نه.
فکر میکنی بهش؟ الانم که بابا نیست.
خیلی اصلا
یه تیکه از بابا جا مونده پیش تو دیگه.
من بعض وقتا که میرم بیرون تنها که میشم خیلی فکرم میده.
که چی؟
که حس میکنم
سم. همیشه میگه بابا من خیلی حس میکنم، خیلی میبینمش جلوم همیشه.
آره خب خیلی یه عزیز از دست میدم با یه دنیا خاطره و اینها، اما یه امانت پیشش داره دیگه، امانتی که تو 8 سالگی هم بهش هدیه کرده.
حتی سالگرد پدرش این بستری بود بیمارستان. میگفتش که از بس که گیگری کردم اصلا زور که دکتر اومد گفته بود معجزه شده، کراتینش اومده بود پایین.
مسعود اون موبایل اگه برام بیاری ممنون میشم. من از شما خیلی ممنونم اومدی.
ممنون.
از اینکه ما یه خانواده استثنایی این شکلی تو کشورمون داریم. بعد بده من ممنونم.
متشکرم.
از این بابت خیلی متشکرم. یه چیزی رو من اس ام اس برام اومده، چیز عجیبیه. نمیدونم شما هم چی برخورد کردین، زده که فروش کلیه با گروه خونی آی مثبت، شماره موبایل و شماره ثابت و اینها هم داره. منتها جالبیش اینه، جالبی این اس ام اسی که اومده اینه که مال خود مخابرات هم فرستاده، یعنی از این که شخصی نیست، از این شماره هایی که مثلا یه کسی انگار یه هزینه پرداخت میکنه برای تبلیغات یا تیزر استفاده میکنه. نمیدونم واقعا، یعنی بهترین راهکار فروش کلیه و خرید کلیه یعنی یه همچین چیزیه. دیدین تو در دیوار جایدن زدن؟ یه مثلا دلال کلیه پیدا شده، یا تو همین خیابون ولیعصر خودمون من خیلی دیدم.
بله.
مثبت که سرش دعواست، نمیدونم، یا گروه های خونی دیگه. اصلا تو این شکی نیست که یک سری از عزیزان ما مثل گذشته سرکار خانم سمیرا الان درگیر دیالیز و کلیه هم و به شدت احتیاج به کلیه دارن. مادرم هم که تایید میکنه آدمیزاد با یک کلیه میتونه زندگی بکنه. اصلا چیز بدی نیست که این اتفاق بیفته، ولی حالا زوری درش نیست. اما یه راهکار مدون منظمی، نمیدونم از ترس سیکل اداریشه که پناه میبرن آقایون به سردر و پلاگارد و دلالی و دستفروشی کلیه یا چیز دیگه ای ممکنه باشه. خیلی خوب، من از شما خیلی ممنونم. و عکس بابات هم آوردی؟
بله.
ها، عکس بابات هم، بابای توپولی که انقدرش تعریف کردی. خیلی دوست داره سمیرا خانم، خیلی باباش دوست داره، چون کلیه این پدر مهربون که روش همیشه پدر جان همیشه بیادات هستم در بدن ایشونه و کلیه راست جسم ایشون رو تشکیل میده. براتون خیلی آرزو سلامتی میکنم، انشالله که از این خانواده چهار نفره، یکیشون که از دنیا رفته، اما این سه نفر سر و حال و قبرا.
از پسرم و پدرش تشکر کنه. بگو.
آرزوی داری؟
آرزو که من پدرم پارسا که فوت کردن، اگر پسرم و خود پدرم نبودن تو اون وضعیتی که ما بودیم، انقدر حالمون بد بود، اگه ایشون نبودن واقعا نمیدونستیم اون موقع اون لحظه کی دنبال اون کارا میومد.
ما از طرف شما از ایشون خیلی تشکر میکنم.
بله، پسرم و پدرشون.
شما ولی من اینکه به شما میگم، شما و خواهر بزرگتون باید خیلی قدر همچین ستاره ای در منزلتون بدونید، همچین مادری. من از شما ممنونم، چون ما یک مهمون دیگه هم داریم که از شیراز تشریف آوردن و میخوایم در خدمتشون باشیم. خیلی از حضورتون ممنونم، با شما خداحافظی میکنم، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید ممنونم. این خانواده یه بار دیگه تکرار میکنم، از طرف یونسکو هم عنوان پدر مادر فداکار انتخاب شدن، ولی به قول مادر انقدر درگیر و گرفتار بچه ها بودن که هیچ وقت نرفتن دنبال اون لوحه و تقدیره و مداله و اینها. ولی خوشحالیم از اینکه شما کشور ما زندگی میکنیم و هموطن ما هست. بریم یکی دو هم تماشا کنیم، برمیگردیم مهمونهای بعدی در خدمتشون خواهیم بود با یک مادر استثنایی.
دختر بسیار موفق و بسیار باهوشی هست، تو تمام دروسش نمراتش بالا هست، سطح بالا هست، معدل بالا میاره و با حس لامسه درس میخونه با کمک مادرش.
والا نازنین، از همون ابتدا که مشکل عدیدش همون بینایی و شنواییش بود که نداشت، خودم دیگه با کمک مربیان مربوطه مثلا تونستیم که ایشونو به مدرسه بفرستیم. مثلا جنگ، یا مثلا سلام، هر سوالی رو روی صفحه با جواب تستیش میزنیم، به خاطری که اگر که بخوایم دو سه تا صفحه اگه سوالای طولانی رو بهش بدیم جواباش، این بس زبون گم میکنه سوالو و مفهوم سوالو، مثلا هی برگ بخوای بزنه خودش حواسش رو پرت میکنه.
نازنین تمام مدرسه دانش آموزا دوستشن، همه رو با اسم میشناسه.
نازنین تنها مورد ایرانی که داره تحصیل میکنه، یعنی من هر چی تحقیق کردم تو ایران، تو آموزش پرورش، جاهای مختلف، تو بهزیستی یک شهرهای دیگه، به هیچ عنوان گفتن ما اصلا دانش آموزی که هم نابینا باشه هم ناشنوا باشه و در درس میخونه اصلا نداریم.
نازنین چون که اینو خودمون پذیرفتیم، من و مادرش پذیرفتیم که بچه معلولیتش به این شدید هست، به این شکل هست، پذیرفتیم و کنار اومدیم با معلولیتش.
نمیذاره به شما دست به چیاش بزنیم مارکه، یعنی باید همه چیزش خودش بده تو دست من، همه چیزش هر چی داره و نداره خودش، حواسش هست کجا هست کجا نیست، جرأت ندارم خود اتاقش بذارم به خدا، یعنی اصلا اینجا محدوده شده برای نازنین.
خوشحال میشه وقتی که ولش میده، خوشم مثلا با ماشین داریم میریم تو دست اندازه ها میافتیم، این ماشین که تکون میخوره خوشحال میشه نازنین، خنده میکنه. نازنین مدرسه ناشنوایان میره و کلاس اول هست.
همیشه اینطوریه دیگه، اون شخصیت غایب در یک قصه و یک رمان معمولاً جذابتر میشه خیلی از مواقع، و قسمت اول ما خیلی پرداخته شد به این پدر مهربون و دوست داشتنی. مطمئن من از یک مادر و یک دختر دعوت میکنم که تشریف بیارن، از شیراز هم محبت کردم. بفهمی خانم، بفهمی مادر نازنین که ایشون شهرت در کشورمون به جهت اینکه مادر همچین فرزندی هستن که براتون توضیح خواهیم داد. خیلی خوش اومدید، خیلی خوش اومدید. بفهمید خانم، بفهمید. یه ذره اون طرف سر بشین. آه، خیلی محبت کردیم.
خوش
میکنم. من یه چیز خیلی کوتاه بگم، عذرخواهی میکنم از همه به جهت این که ما اینقدر درگیر مهمونمون میشیم، بعضی موقع اتفاقات مهمی رو فراموش میکنیم. واقعا امروز میلاد خجسته و مبارک و مهنا کریم آل طاهاست. من تبریک میگم به همه، به همه کسایی که غیر از نگاه تقویمی به تاریخ و سررسیدشون از این کرامت و از این کرم وجود بهره ای بردن و در زندگیشون خرج میکنن، دست به جیبن به خاطر کسی یا به خاطر چیزی. این به خاطر فکر کنم جمله باشه که آخر برنامه امروز باشه بتونیم جمله بسازیم حداقل. این خانومی که الان روبروی ما نشستن، سرکار خانم نازنین، خانم به دنیا اومدن اینجوری بودن دیگه مادرزاد، درسته؟
موقع که به دنیا اومد تا 4 ماهگی خیلی مشخص نبود، بیناییشو متوجه شدیم بعد که بیناییش گذشت، دکترای متفاوتی بردیمش، شنیدیم که بله مشکل شنوایی هم باید داشته باشه، ولی من چون که احساس میکردم که دو تا مشکل با همدیگه رو چجور بتونم به خودم قبول بکنم، هیچ وقت زیر بار این مسئله نمیرفتم. بعد از اون ما توی حدود 1.5 سال بود که متوجه شدیم که آره اصلا به صدا پاسخ نمیده، و اون موقعی بود که واقعا دنیا برای ما خیلی، هم برای من هم برای پدرش، تیره و تار.
یعنی نازنین وقتی که به دنیا اومد، بعد از این مدتی فهمیدین هم نابیناست،
بله،
هم ناشنواست،
بله،
که خب بعدش حتما
لال هم خواهد بود. بله،
یعنی
بله.
من اگه راحت بخوام بگم یک دختر نابینا، ناشنوا و لال.
بله، و واقعا ارتباط باش خیلی سخته، خیلی سخته، هم الانش هم سخته که باز حروف الفبای دستی رو بلده، چیزای دیگر هم بلده، ولی واقعا ارتباط باهاش سخته، چون ارتباط از راه کلامه، یعنی اگر که آدم با کلن با کلام میتونیم مطلب رو به طرف بیاموزیم یا مثلا بهش بگیم که ما چی میخوایم از تو، ولی با تلاش خودم و بالاخره
شما خودم چقدر درس خوندی؟
من دیپلم انسانی هستم.
آخه ما یه فکری هم کردیم راجع به این ماجرا، به نچ رسیدیم که اصلا همچین سوژه‌ای شاید در دنیا نباشه. یه دونه فکر کنم در استرالیا بود، یا مثلا اون قصه معروف سرکار خانم هلن کلر که خیلی داستان عجیبی داره.
جالب اینجاست که توی دنیا که زیاد هستن، چون من خودم بالاخره سرچ میکنم این بر اون بر، توی حتی توی مدرسه شون
نه، ولی شیوه‌ای و راهکاری بود، یعنی دانشگاهی یا محل درس شما خودت شدی معلمش.
کشورهای دیگه دارن، ولی که متاسفانه توی ایران همچین برنامه‌ای برای چنین افرادی نداره.
حالا من این سوالی دارم، روش ارتباطیتون با نازنین چه شکلیه؟
از طریق حسی و لامسه، بلفای دستی. الان
همه رو خودت یادش دادی؟
با کمک بعضی از مربیان.
چجوری؟ یعنی چجوری یادش دادی که به شما جا یه دختری که نه میبینه نه میشنوه نه میتونه حرف بزنه مادرزاد، چجوری تونستی باش ارتباط برقرار کنی؟
نگاه کنید، باید برای ناشنواها اول یه سری شکل رو چی کنیم، تنظیم کنیم. بعد از شکل، روی شکل که پیاده میکنیم باید نقاشیشو بهش یاد بدیم که نقاشیشو بفهمه. بعد خود مجسم شدن شکل رو بهش بگیم. خیلی روش های زیادی هست تا بشین. بعد شروع میکنیم به گفتارش. یه معلمی داشت توی ابتدایی، به اصطلاح معلم گفتار درمانی بودن، خیلی زحمت کشیدن برای این مسئله. با کمک من میخواستیم گفتار درمانی رو یادش بدیم. با شیوه بازی ما به این کار کردیم. اگه میخواستیم بهش پر رو یاد بدیم، کف دستش رو پر و کاغذ، خورده های کاغذ میکردیم و بهش میگفتیم فوت کن. همین فوت رو که میکرد بهش میگفتیم تو گفتی پ. خوشحالش میکردیم و براش مینوشتیم پ. اینجوری بود که
کجا مینوشتی په وقتی نمیبینه؟
خب ما با دستش مینوشتیم. بیشتر با نازنین با انگشتاش کار میکنه، یعنی چشم و گوش و زبون نازنین انگشتاشه، همه 10 تا انگشتش. تازه بعضی از موقعی هم که با انگشتاش و انگشتای سبابش و اینا مشکل داره، با انگشتای کوچولوش میخونه درس و موقع امتحان خیلی سخت براش.
تشنش میشه چجوری به شما میگه تشنشه؟
با اشاره آب میگه.
خب همینو چجوری یادش دادی؟ این آدم وقتی به دنیا میاد هیچ تصویر دنیا نداشته.
نگاه کنید، خب باید اول که آبو بهش نشون بدیم، بعد باید روی گفتارش کار بکنیم. الان مثلا نازنین آبو اینجوری میگه، آبو اینجوری
الان حالشو میتونیم بپرسیم؟
نازنین میگن حالت خوبه؟ آره میگه خوبه. اتفاقا بهش گفتم که یه برنامه
بذاره. من شاید من
یه تشکری هم قرار شد خودش از برنامه‌تون بکنه. نازنین بگو. بگو. من از همه شما که منو انتخاب کردین تو برنامه‌تون ممنونم. اینجوری ارتباط برقرار کرده. یعنی اول تو قالب حرف حرف، بعد تو قالب کلمه.
میدونی من چرا انقدر گیجم؟ برای اینکه من تو برنامه‌م دختر نابینا داشتم، دختر ناشنوا داشتم، حالا لال هم بوده، اما نازنین هر ستاشو داره.
خیلی سخته.
شما میگی مثلا ما آبو نشونش دادیم، چجوری که نمیبینه. بهش گفتیم این که نمیشنوه.
نگاه کنید.
باید بگه پی این که نمیتونه حرف بزنه.
حسش باید بکنه.
این چقدر وابسته به دست شماست.
چقدر وابستگیش به دستای ما هست. همش با دستای ما کار میکنه، با زیر گلوی من کار میکنه، با معلماش همینجور ارتباط برقرار میکنه. اگه چیزی ازش میخوایم با حتما بنویسه، یا اگه من مفهومی رو نمیفهمم یا برام بنویسه. بعد یه موضوع دیگه که براتون میگم، به من گفتن که باید بریل بخونه. من زیر بار بریل خانی بهش نرفتم، ولی بریل رو یادش داد، یعنی معلم یادش داد، به منم یاد داد معلم. با کمک معلم هم خودش یاد گرفت کلاس اول ابتدایی، هم من یاد گرفتم بریل رو. بریل رو که یاد گرفتیم، خودش هم بلد شد، مسلط شد روش و اینا. بریل فقط نقطن، یعنی هیچ جذابیتی نداره. شما فرض کنید برای نابینا با صداها میتونه یه دنیایی براش برای خودش تجسم کنه، ولی این وسط زبون با نقطه ها نمیتونه تجسم کنه. و من میدونین چه کار کردم؟ گفتم این باید فارسی رو یاد بگیره، که اگر فرضاً به شما گفت من آب میخوام، من نبودم کنارش، اومد به شما گفت آب میخوام، کف دست شما بنویسه آب، شما قشنگ میتونید باهاش ارتباط برقرار کنید، یه لیوان آبش میدی. و باید فارسی رو یاد میگیره. همون هلن کلر هم همین کار کرد.
چرا ولش نکردین؟ نمیگم بچه تو ول نکردین، منظورم اصلا اون نیست، ولی یه چیز عجیبیه.
ایمان داشتم بهش، ایمان داشتم میتونه. یعنی فکر میکردم با تشویقایی که موفقیتایی که داره تشویق میشه، تشویقش میکردم، خوشحال میشد خودش و منم سرزنده میشدم. منم به امید خدا و یاری خود از خدا کمک میکردم، که خدا همیشه به خدا میگم خدای راه پیشرفتشو برای من باز کن.
همین تک فرزند شما هست نازنین؟
همین تک فرزند منم هست. و به خاطر اینکه میدونستم اگه من بچه دیگه داشته باشم، فوق العاده این بچه یا باید کنار بره یا اون بچه باید کنار بره، همه هستی و نیستی و زندگی ما گذاشتم رو این.
چون مستنده میدیدم که کارهای خونه رو هم قشنگ
آره کارهای خونه رو انجام میده، انقدرم خوشحال میشه که بخواد کار خونه رو انجام بده که خدا میدونه. خیلی بچه منظمیه.
یعنی نازنین مامان و باباشو از طریق دستش میشناسه دیگه؟
نه، حس بویایی هم هست. خیلی جالبه. بعضی از معلماش هم از طریق حس بویایی میشناسه. یعنی اولین بویی که از هر کسی استنشاق کنه قشنگ متوجه میشه که سری بعدم همون معلم هست. یا از روی زیورالات یا از روی ساعت.
خب حالا الان کنار شما نشسته، باباش هم اینجاست، میخوام نازنین که نمیبینه نمیشنوه نمیتونه حرف بزنه سال هاست، یعنی مادرزاد در واقع، باباش بیاد آقا بفرمین، ببینید باباش از طریق دستاش از طریق بو کردن باباش میشناستش. خیلی خوش اومدید.
سلام.
بفهمید. خیلی محبت کردید. بفهمید. خواهش میکنم. خواهش میکنم. شناخته باباش.
آره سری میشناسه. یعنی
ولی فکر کنم معلم اصلیش قبول داری مامانشه آقا؟
بله، من اگر که مادرش نبود که تمام موفقیتش از مادرش میتونم بگم هست. و خب بعضی از مربیاش واقعا دلسوزن، جای مادرش هستن.
حالا میخوایی چی کار کنیم؟ میخوایی تا کجا همینجوری با این روش و متد ببریم؟
تو کلامتون آقای علی خانه کلاس اول ابتدایی معلمش به من گفت که تا کجا میخوایید ادامه بدید؟ من اول راه بودم، گفتم تا اونجایی که بتونم ادامه میدم، تا اونجایی که خودش بخواد.
آقای علی خانه ببخشید، ما الان به جای رسیدیم که دیگه ها من که نمیتونم جواب بدم، یعنی چون که سواد از من بیشتر شده.
سواد نازنین؟
نازنین سواد بیشتر از من سیکل دارم. نازنین اول دبیرستان با معدل 19.93 صدام قبول شده.
تو چه مدرسه ای؟
مدرسه ناشنوایان.
مدرسه ناشنوایان. مدرسه ناشنوایان میره نازنین.
کتاباشون هم عادیه.
فکر کنم فهمیدین ازش تعریف میکنید.
آره خیلی خوشحاله. روز شماری میکرد.
مادرش هم یه روزی میشه نمیتونه جواب کاراشو بده. یعنی جواب،
یعنی این امیدواریم به تحصیلات
بله،
نازنین.
بله،
البته اگر کمکمون کنن این رشته. الان ما به منبعث رسیدیم، در واقع الان به منبعث رسیدیم، چون امسال باید تعیین رشته کنه و یه رشته الان تقریبا اومدن بررسی کردن انتخاب کردن براش.
خانم چجوری ازش امتحان میگیرن؟
امتحان و سوال و جواب هست.
یعنی چجوری؟
سوالا رو تایپ میکنن براش با فونت 80، بعد اونا رو برجسته میکنن با سوزر پرگار، یعنی از پشت کاغذ رو برمیگردن روی یونولیت، یک کار ابتکاریه. بعد اونا رو که سوراخ کردن نازنین با انگشتات جست میکشه رو حروف فارسی، رو کلمه های فارسی، جوابش هم مینویسه زیرش. یعنی سوال و جواب به معلم بهش میده، بعد موقع امتحان جوابش رو دیگه زیرش نمینویسه، اونو پرینت گرفته، جواب دیگه نداره، خودش نازنین میخونه و تون تون مینویسه. یعنی میخوام بگم از همه بچه‌ها زودتر امتحانشو تحویل میده و میاد بیرون. همه اصلا متعجب
میشن.
خسته نشدم، ولی که یه خورده دستام داغونم کرده، یعنی واقعا دستام خیلی اذیتم میکنه.
این دست شما با دائم باشه با نازنین؟
من دارم حروفای اینو میزنم، یعنی واقعا خیلی تمام بندهای انگشتای من داغونه، یا بالاخره کارهای دیگه شو دارم انجام میدم یا تایپشو دارم میکنم.
ببخشید، این هر نوشته، هر به اصطلاح یه صفحه از کتابش 10 صفحه ما میکنیم، تایپ میکنیم، هر خطی یه صفحه میشه، بعد اینو برمیگردونیم، سوزن میزنیم، برجسته میکنیم، بعد نازنین دست میکشه، حفظ میکنه، جواب میده، به این شکل درس میخونه، به این شکل امتحان میده.
و الانم توی ایران تنها موردیه، میخوام اینو بگم، یعنی تنها مورد ایرانی که داره درس میخونه. من به هر جایی، به هر بهسیستی،
بله،
به هر
آموزشگاه اصلا نیست.
اصلا نیست. به هر کی من مراجعه کردم میگن خانم دخترتون هم مورد. بعد جالب اینجان که این بچه اصلا یک کارشناس ویژه چنین معلولیتی هم نداره. چرا؟ کمکش کردن، حمایتش کردن، ولی اون ویژگیش منظور من چی که قالب استاندارد باشه.
تو دنیا هم هست، منتها تو کشور
ما چون
چرا اصلا شافه نکنید؟ اجازه بدین، ما در کشورمون هم وجود داره، در دنیا هم وجود داره، دختر یا پسری که مادرزاد به دنیا میاد نابیناست، ناشنواست و ایزن لاله، اما خیلی ها اصلا نمیذارن. آفرین، اصلا خیلی نمیذارن دیدشن.
بله،
یعنی پدر مادر مثل شما نمیاد طرف از جونش بند بند انگشتشو خرج کنه.
به من خواستم
اگه اجازه بدین
نمیشه، برو کنار، ولی وایسادم جلو همشون.
ما یه تقاضا داریم، اگه اجازه بدید، دوست داریم تو ایران عزیز خودمون هر جایش یه بچه معلول مثل نازنین یا حال بزرگتر فرق نمیکنه، بچه یا بزرگتر هست مثل نازنین که نابینا باشه و ناشنوا به ما معرفی کنن، ما یه بالاخره یه کاری ازش یاد بگیریم یا یه کاری یادش
بگیریم. که الان به نظر کارشناسه،
من همینجا تو برنامه شما اعلام میکنم، یعنی همچی موردی اگه پیدا بشه حاضرم همه تجربه هامو در اختیارش بذارم و حتی کمکش کنم. چرا؟ چون من این رنجو کشتم، یعنی دقیقه دقیقه بزرگ شدن نازنین رو من با سختی بزرگش کردم. یعنی شما گوشتو بگی، چشمتو ببین، چه جوری می‌خوای دنیا رو حالیش بکنی؟ یعنی واقعا چه جوری می‌خوای؟ به خاطر همین نمیتونم براش رشته تحصیلی انتخاب کنم، نمیتونم. میگم ما برای یه نفر نمیتونیم هیچ رشته‌ای رو تعریف کنیم و منم نمیتونم اینجا به این بنبست برسم و بذارمش کنم.
من تو برنامه کمی اتفاق افتاده ولی خیلی هم فرصتم کوتاه. چقدر بچه وقت داریم؟ خیلی خوب، فکر میگین که میخوایم تیتراژو پخش کنیم. یه چیزی من خیلی کوتاه بگم، یه ذره من چند تا تصویر دیدم و چند تا فیلم و چند تا خبر رو پیگیری کردم. خیلی وحشتناک ماجرای قحطی در سومالی، یک چیز عجیبیه و واقعا باید اینو بهتون بگم که در هر 6 ساعت شاید یک بچه سومالی دنیا بره به خاطر قحطی، به خاطر گرسنگی. من بلد نیستم، یعنی اصلا اندازش هم نیستم. من عاشق این حرف شعاری هم که توی گزارش ها همه مردم میگه، من اندازه نیستم که مردم پیام بدن. حرف درسته، این شعار قشنگه، ولی نمیدونم پول یه وعده غذاییمونو هرچی یه سری بچه دارن از گرسنگی میمیرن و اون تصویر عجیب که اون سرومی که به اون بچه میزنن و حتی سروم هم نمیتونه بدنش جذب کنه و از دنیا میره، این قحطی سومالی فاجعه است. خودتون بهتر میدونه، اونایی که دستشون به جیبشون میرسه، اونایی که جیبشون داره یه سری پول ازش میریزه بیرون نمیدونن چیکارش کنن، یا نه همه رفقایی که مثل خودمون معسل یا همه جوونا با اعتقادا و باورهای مختلف، اصلا ربطی هم نداره که شما روزه میگیری یا نمیگیری، یه سری آدم گرسنه دنیا دارن میمیرن. نصف یه وعده غذایی، پول نصف یه ساندویجمون رو یه کاری بکنیم. واقعا اگه ما بتونیم باعث بشیم که شکم اون سیر بشه، به نظرم چیز عجیبیه. ببخشید من عذرخواهی میکنم، جسارت کرد. خیلی خوب، نازنین انقدر دوست داشتنی شده برای ما و بچهای پخش، 10 دقیقه وقت اضافه دادن به ما.
خیلی ممنون از شما،
محبتتون اولی رکورد ماست امسال که از بچهای پخش هم ممنونیم.
خیلی ممنون از محبت.
چرا اینکشو برداشتی؟
میخواستم چهره چشمشون طبیعیشون هم ببینن بینندگان، چون که نازنین مرتب عینک نمیزنه، بیشتر توی آفتاب عینک میزنه، توی خونه اصلا عینک استفاده نمیکنه. چون عینک
نازنین همه کار شخصیش خودش انجام میده.
چه قولم میداد باباشو؟ شوخی میکنه بابا؟
شوخی با هم، شوخیمون همینه دیگه. مثلا فقط سر نماز من حال نمیده،
میفهمه
دقیقاً.
آره خودش وقتی میاد ببینه، تا دیروز روزه بوده،
میبینه که دارم نماز میخونم به من میرسه یا مهر نماز مثلا به پاش میخوره، تغییر جهت میده، اصلا شوخی نمیکنه، اینو میفهمه.
آقای علی خانه خیلی سخته، واقعا خیلی سخته.
یه نوجوانی
واقعا جلو چشمت داره میره، به قولم بره تو دیگه.
ما از جامعه پزشکی خواهش میکنیم،
خیلی سخته. چجور براتون عنوان بکنم؟ یعنی خیلی زجرکش شده برای من وقتی این مورد میبینم. تا موقع کوچیک بود میگفتم کوچیکی، آره دستشو میگرفتم
خودم،
ولی الان چون بزرگ شده واقعا برای من سخت شده. نابینایان به محضی که میره بخوره به یه جایی بهش چی میگن؟ میگن رفتی طرف راست، رفتی طرف چپ. ولی من
آره اون میشنوه، آخه نابینایی میشنوه،
یه حواس زبون که متوجه نمیشه.
آفرین، خیلی من برای همین میگم اینقدر تعجب کرده و چشام داره میشه هی دو چش.
اصلا نابیناها اسای سفیدشون هم به هر چیزی بخوره صداش درک میکنه.
اصلا آقا ما نابینا داریم از خیابون رد میشه چون صداها رو میشنوه، نازنین صدا رو هم نمیشنوه چون ناشنواست. و اینه قصه ای که ما این مامان رو دعوت کردیم که هم مامان هم معلمه، هم مؤلفه، هم متخصص، هم کارشناس.
خواهش میکنم نظر لطفا
از جانب پزشکی خواهشی داشتم، اگر که میتونن مشکل نازنین رو حل کنن، بینایش یا شنواییش، خواهش میکردم از شما.
خب میشه مگه مادرزاد نازنین
چرا شنواییشو مسکه میشه انجام بدن، ولی که بینایشو تو کل دنیا نمیتونن چون مشکل شبکیه.
خانم چیزی بهت گفته که باور نکنی نازنین داره با طرف میزنه؟ خوابش گرفت ها؟
نازنین
تو راه بوده،
12 ساعت تو راه بوده،
12 ساعت تو راه بوده.
خب
آره بعضی موقعا یه چیه میگه، میگه که اصلا من فکر میکنم از حس ششمش داره میگه.
مثلا
مثلا شوهر چجوری براتون بگم
یه چیزی باورش
من باباش مثلا یه چیزی صحبت میکنیم با هم دیگه، یعنی اینجوری براتون بگم صحبت میکنیم با هم دیگه، اصلا این بچه خبر نداره ها، بعد میاد فرداش مثلا میگه که ها شما همچی برنامه‌ای داشتین، یعنی همچی چی کاری میخواییم بکنیم، همچی جای مسافرتی میخواییم برین، همچی برنامه ای رو دارید. اصلا برای ما
اصلا یه حسی بهش میگه.
ولی خب شما رو تاب خیلی برش مهمی، یعنی دست راستش رو شونه مامانشه، دست چپش رو شونه باباشه.
ببینه ما صحبت میکنیم،
یعنی این اعتقالی این دست داره با شما ارتباط برقرار میکنه.
فقط نازنین با دستاش کار انجام میده. اگه رو میز معلم هزار تا چی باشه ها، نازنین یه دستش داره میخونه، یه دستش هم چیه دیگر رو لمس
میکنه. قبل از ماه محرم لباسیاش آماده میکنه. خیلی عاشق امام حسین، خیلی عاشق امام رضا هست، اصلا یه حس عجیبی داره. ماه رمضان، قبل از ماه رمضان میگه زلیبی بخر، زلیبی شیرینی، بامیه بخر،
یعنی میدونه ماه رمضان چیا داره.
همه چیم روزه میگیره، سفت و سخت.
کار شما چیه؟
کار من راننده اتوبوس هستم، راننده اتوبوس شهری هستم.
شما سیکلری خانم، دیپلم خانه‌دار.
بله در واقع من خانه‌دار نیستم، به نوع کارمند بدون مواجبم. من هم کارمند هم راننده سرویس هم، هم معلم خصوصی هم، هم معلم سرخونه هستم، همه چی هستم.
چرا همه این بار افته رو دوشت؟ واسه این که مادری دیگه.
به قولن چجور براتون میگم، بعضی ها به هم میگن که بس دیگه، ولی خودم دلم نمیاد ول کنم این برنامه این نازنین.
این اتفاق حیرت انگیز شما چیه؟ مثلا بعضی موقع یه آدمی شبیه نازنین توی خانواده ممکنه متولد بشه، چه میدونم پزشک، استاد دانشگاه، اصلا داره یک جایگاه اجتماعی عجیب و غریب، شاید اونها هم اندازه شما صبوری نداشته باشن. پدر راننده اتوبوس، مدرک سیک، مادر دیپلم خانه‌دار، اما این بچه رو رسوندن که الان معدلش 19 خورده، این بچه حرف داره میزنه، داره انتقال میده پیامش رو از طریق دستاش.
استعداد داره، همین که استعداد داره ما رو دلگرم کرده.
من ممنونم. من این اتفاق خیلی چون فرصتم خیلی کوتاه، مادرم خیلی کوتاست، یه دعای کوچولو میشه برام بکنی؟
خدایا به آنچه که دادی تشکر، به آنچه که ندادی تفکر، به آنچه که گرفتی تذکر، که دادت حکمت، ندادت نعمت، و گرفتت امتحان.
آقا پرده رو ببندیم، ما فرصت نداریم که من بیام بیرون. فقط این به خاطره رو فراموش نکنیم، یه کارایی رو داشته باشیم به عنوان به خاطر، این از لغاتمون، از دایره واژگانمون فراموش نکنیم، یه کاری رو به خاطر کسای دیگه بکنیم.